شیفتی باز هم باید یاد بکنیم. هرگز کسی فکر نمی‌کرد اون روز در آمار به عملیات 140 فروندی معروف است، اما 140 فروند مردم از ما نهایت داشته باشن، 140 فروند فقط هواپیمای شکاری بمب افکن، هواپیمایی که از خط مرزی ما گذشتن وارد عراق شدن، بخش‌های مختلف از مراکز نظامی اقتصادی سیاسی رو بمباران کردن و در کنار این عقبه صدها فروند، یعنی مجموعا ما اون روز فکر می‌کنم بوده 240 تا 250 سورتی پرواز انجام شد که کار سوختگیری هوایی، کار نمیدونم حمل مهمات و مباحث مختلف که کار پشتیبانی رو انجام میدادن، و اون روز شگفت آفرین که به نوعی سرنوشت جنگ رو میشه گفت عوض کرد و کلیه محاسبات رو عوض کرد، جایی که دشمن در بحث حوزه مباحث داخلی کشورشون ادعای این رو داشت که ظرف چند روز کشور ایران تسخیر میکنه و بالاخره مباحث خاص خودش، شما نگاه میکنید نیروی هوایی میره در عمق خاک دشمن در ناباوری و دشمن رو اونجا استیصال میگه. بالاخره حضور هواپیما در روی پایگاه هوایی، در روی مراکز نظامی دریایی، مراکز سیاسی کشوری که این ادعا داره، همه معنا داره. یعنی در کنار حالا میرسیم به حوزه ماموریت نیروی، فکر میکنم مهمترین دستاورد نیروی، یکی از مهمترین در روز اول، اراده دشمن. یعنی شاید بالاخره ما با مردم عراق کار نداریم، حزب بعث، شاید بالاخره ارتش اون روز مشت محکم دریافت کرد که میخوام بگم باعث شد، حالا به نوعی باید بگیم این تعبیر ورزشی رو به جامع به کامل بگیم گیج کرد دشمن رو، تا مرز ناکتان در چند ماه اول صدام رو پیش برد و اگر اون حمایت ها نبود قطعا خدمت رو عرض کردم سرنشنگ به نوعی دیگه رقم میخوره. خدا رحمت کنه، یاد بکنم از شهید فکری بزرگوار وزیر دفاع در کنارش فرمانده نیروی، ما تا آخر جنگ افتخار رو داشتیم که هرگز یک روز هم نفت ما به صادرات نفت ما قطع نشد و در ریاست محترم جمهور سفری رو بنده توفیق داشتم، فرمانده پایگاه هوایی بوشهر بودم، در سفر استانی فرمایش کرد کشور رو خارک نجات داد به عنوان بالاخره مهمترین وضعیت اقتصادی کشور وابستگی که به نفت بود و خارک رو نیروی هوایی نجات داد. ما یک روز هم نداشتیم نفت صادراتش قطع بشه، اما شما نگاه میکنین ظرف یک تا دو هفته صادرات نفت کشور عراق، چون هم اقتصاد نفتی داشت، صفر میشه. و اینه که عرض کردم حضور نیروی، یعنی نیروی علاوه بر اینکه برنامه بمباران بالاخره اون در حقیقت انهدام قدرت هوایی دشمن در عمق خاکش، پشتیبانی از نیروهای سطحی، جدا کردن منطقه نبرد و اون بحث پشتیبانی هوایی رو داشتن در حوزه ترابری، اما میاد حوزه مرکز اقتصادی رو هدفمند شناسایی که شده بود در طرح مشخصا هدف قرار میدن و صادرات نفت رو قطع میکنن. بسیاری از مرکز اقتصادی جایی که شما نگاه میکنید در بحث جنگ تانک ها، اون حرکت سریعی که زرهی و بالاخره لشکر زرهی عراق در اون زمانی که از مقتدرترین زرهی های دنیا باید بنای بگیم و در خاورمیانه حرف داشتن برای گفتن، اما زدن مرکز اقتصادی و عقبه دشمن جایی که پشتیبانی رو انجام میداد باعث میشه حرکت دشمن رو کامل کند میکنه، اقتصاد اونا رو دوچار ورشکستگی میکنه. زدن نیروهای برق و اینا شرایط کشور عراق رو کامل، شاید برای مردم عزیز ما تا آخر جنگ، درست فرمایش کرد حضرت عالی، گوهن شهر رو بمبارون میشد، اما شما نگاه بکنید بجز معدود از شهرهایی که در تیررس موشک یا هواپیما بودن که به سرعت میزنن، اما عمق خاک کشور هیچ وقت دشمن مجال اینه پیدا نکرد، حتی در اون مباحث شهرزنی در ارتفاع بالا که بهش میرسیم. اما نیروی هوایی ظرف یک تا دو هفته اقتصاد کشور عراق رو فلج میکنه، بعد وارد میشیم، ما بیشترین آمار شهدا مربوط به ماهای اول جنگ میشه، این توفیق رو داریم. خب در بین جامعه آماری شهدا وضعیت اون در جامعه هدف بلا درصد نیروی هوایی و خلبانان جانبرکف نیروی هوایی بیشترین آمار شهدا، درصد شهدا رو به لحاظ تعداد دارن و به ویژه در 6 ماه اول جنگ، خب شرایط جنگ هنوز نیروهای مردمی شکل و اون سیاه خودشون رو نگرفته بودن، ارتش یه سری نیروهای محدود در خوزستان مستقر بودن و حضور مقتدرانه نیروی هوایی این فرصت رو در کنار اون حمله به عمق اهداف راوردی خاک عراق که مورد هجوم قرار دادن، خدمتتون عرض کردم مرکز اقتصادی سیاسی نظامی رو مورد حمله قرار میدن، کار پشتیبانی در واقع متوقف کردن ماشین جنگی عراق که دیوانه بار داشت به سمت عمق خاک کشور میآمد رو، یعنی به نوعی بچه‌ها میگن مثل تکتیر انداز ها تانک های عراقی رو شکار کردن. شما نگاه میکنید در دسول، حماسه مقاومت دسول، اینا به نوعی اومده بودن که خمپاره ها تا پایگاه هم میآمد، یعنی باند رو میتونستن بزنن، اما خب نتوانستن خوششون برسن. حضور مقتدرانه نیروی هوایی بود، خدا رحمت کنه جمعی شهدا، شهدای نیروی هوایی لایه ارتش جمهوری اسلامی ایران رو، و سرنوشت جنگ رو تغییر میده. نیروها جا به سر فرصت رو پیدا میکنن به سر بیان و ماشین جنگی عراق متوقف میشه، به تبع عملیات ها شروع میشه. شما حسین در هیچ عملیاتی نبود که نیروی هوایی نباشد. ما یه فرقی را جایی بودیم معذر دانشجو داشتم صحبت میکردم، شما نگاه میکنید در دوران دفاع مقدس یه تعدادی عملیات انجام شده، خب در سالهای مختلف ماهای مختلف، در شاید اون قسمت بخش به اصطلاح دقیقا شلوغ جبهه در زمان انجام عملیات بود، در این صورت جبهه آرام بود، تبادل آتشی صورت میگرفت، حالا بالاخره حوزه کم. اما نیروی هوایی به واقع 8 سال رو درگیر جنگ بود، چرا که هر روز ما شما نیروی هوایی عراق رو نگاه میکنیم بعد از 5 تا 6 ماه، این رو که میگم واقعا اگه حامیانش استکبار جهانی پشتون نبود، شما نگاه میکنیم بعد از 6 ماه جنگ حضور هواپیمای میراج رو داریم، آخرین فناوری موشکای زمین به هوای عراقی رو شاهدش هستیم که هواپیما رو از ارتفاع بسیار پایین میزد تا ارتفاع بسیار بالا، و نیروی هوایی میاد در مقابل آخرین فناوری های به صلح استکبار جهانی قد علم میکنه، کسب برتری هوایی. امروز هم در جنگ های دنیا شما نگاه میکنید کسی که هوا در اختیارش، آسمان در اختیارشه، بخش مهمی از به صلح میشه گفت اون دستاورد جنگ و نتیجه جنگ میشه گفت رقم میخوره، و نیروی هوایی این افتخار رو داشت. 8 سال جنگ نیروی هوایی هر روز درگیر بود. تعبیر داشت استاندار بوشهر، میگفت در 8 سال دفاع مقدس هر روز خارک بمباران میشد، یعنی دشمن میاد که خارک رو بزنه. و شما نگاه میکنید در نیروی هوایی، پایگاه هوایی بوشهر و سایر پایگاه، بچه ها آلرت رو صحبت میکنه، آلرت از آن مردم از اون جاییست که هواپیما مسلح برای درگیری هوایی هستش، و هواپیما آمدن، خلبان ها آماده هستن برای هواپیما مختلف، از 7 دقیقه تا حد اکثر 15 دقیقه باعث بلند شن و به صلاح کار رو انجام بدن، و بلند می شدن، هواپیما درگیر می شدن، به تبع اهدافی که باید در عمق خاک عراق می زدن. اون بحث عملیات روانی که خدمتتون عرض کردم، نیروی هوایی تقریبا می شه گفت در در هر روز درگیر جنگ بود، روزانه نبود که ماموریت جنگی انجام نشه. ما نزدیک 160 هزار ماموریت جنگی انجام دادیم، میزان مهماتی که ریختیم اصلا قابل گفتن نیست، یعنی عددی که میگیم شاید اصلا در مخیله مردم نگنجه، چه عدد بسیار بالایی سختی راجع بمب و مهمات موشک صحبت میشه. خب ماموریت ها رو عرض میکردم و نقش نیروهای شما عملیات های مختلف رو نگاه میکنی، نیروهای قطعا کار پشتیبانی رو انجام میداد. به خدمتتون عرض کردم بحث خلبان ها رو مطرح میکنم، تولید صورتی جام حسینی، مردم عزیزمون با اون وضعیتی که براتون تشریح کردم اینا الان به زبان ساده گفتنه، اما شما در اون وضعیت جنگ در بعضی ماها 6 ماه ما 9000 10000 عملیات انجام دهیم. خب این ببین چه عقبه‌ای باز پشتیبانی و چه جسارتی، چه روحیه‌ای باشه بچه های اون روحیه انقلابی که خدمت رو عرض کردم، هواپیما رو آماده کنه، خلبان رو برن و پروازها رو انجام بدن. در بحث سوختگیری هوایی خب ما افتخار داریم رکورد 14 ساعت هم داریم، هواپیما سوختگیری بیان عملیات مختلف رو پشتیبانی میکنن، بچه‌ها در بالا هواپیما F-14 سوختگیری بکنن، ساعت‌ها بمانند در منطقه از خلیج فارس، خمیش فارس هم بگیرین تا اون عملیات غرورآفرین حمله به H3 و در داخل کشور، برای اینکه بتوان اون کار پدافند رو آسمان میهن اسلامی اون رو به صلاح سیانتش رو انجام بدن. این رو به عرض میرسونم، از کمان 99 شروع میکنیم، در عملیات مرساد تمام میکنیم. این که حضرت آقا داستان رو با تعبیر میکنه، نیروی هوایی داستانهایی دارد و هرگز فداکاری کارکنان و خلبان جان برکف نیروی هوایی فراموش نمیکنیم. شما نگاه عملیات مرساد تهدیدی بود، شما روز قبلش هواپیمای میراج عراقی میان پایگاه ما رو بمبارون میکنن، بمب‌های خوشه‌ای می‌ریزن، الان شاید اینا باید هر روز جنگ، هر ساعت جنگ، هر عملیات جنگ یک فیلمه، یک فیلم غرورآفرین. هواپیماهای خوشه، بمب‌های خوشه‌ای که میزنن زیر هواپیما شروع میکنه ساعت به ساعت منفجر شدن، و باز هم نگاه میکنن کارکنان پایگاه میان با ماشین‌ها آتش نشانی، سرباز کاد بمب‌ها رو دستی میگیرن و از زیر هواپیما خالی میکنن. اونجا ما شهدا و جانبازان رو تقدیم کردیم برای اینکه پایگاه آماده بشه عملیات رو انجام بده. و نگاه میکنین در اون 3-4 روز عملیات مرسا تومار منافقین، خدا رحمت کن شهید سیاد رو، و نقش فرماندهی در جنگ در کنار دلاورمندان نیرو هوا نیروز، پایگاه هوایی همدان، شهید ناجی همدان و وحدتی دستور، تومار منافقین رو برای همیشه از عنایت خداوند میاره در اونجا و تومارشون رو برای همیشه در هم میپیچن. و تا بعد از جنگ که حالا بالاخره انشالله مجالی باشه شما نگاه میکنین در بحث بعد از دفاع مقدس، ما عملیات های مختلفی داشتیم که شاید حالا بلاد تقابندی هنوز هم جاش نیست خیلی مطرح بشه، اما سرگل اونها دستگیری ریگیر شما میبینید اتفاق میفته. باز هم عنایت خداوند، و باز هم باید بگیم واقعا رزق لایحدثم، آدم شرور که میتونست قطعا شرق کشور رو ناامن بکنه میاد در آسمان جایی که فکر نمیکرد، و چنین روی خلبانو میارن هواپیما میشینن و به دست عدالت به اصطلاح جایی که باید سپرده میشه سپرده میشه. و در بحث محور مقاومت که انشالله جاش مردم عزیزمون خواهیم بهش پرداخت، در بحث محور مقاومت خدا رحمت کنه روی جمعی شهدا و شهدای مدافع حرم رو، شهید سرافراز ارتش اسلام حاج قاسم سلیمانی رو، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو، نقش بی‌بدیل نیروی هوایی در محور مقاومت که خدا رحمت کن شهید سلیمانی عنایت خاص داشتش، که در بحث پشتیبانی که انجام میشد چه عملیات متحورانه، ما در اونجا هم روزانه تعداد سورتی جمع حسینی مردم از اون انجام در شرایط بسیار سخت، بسیار در اوج ناباوری، پروازهای شبانه با ریزیایی که حتی تحسین دوست و دشمن امریکایی هم باورشون نمیشد، خارج از عرف و اون معادلات محاسبات عنایت خداوند میاد پروازها انجام میشه و بالاخره اون افتخارات کسب میشه و تومار داعش و بالاخره حامیان داعش رو در محور مقاومت به حمله اون فتح بزرگ بهش نائل میه و دست پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی توضیحات ارزشمند. همزمان با اون چیزی که در سالهای دفاع مقدس انجام میشد، جناب علی گریزی به سالهای بعد هم میزدید و نکات ارزشمندی رو بیان میکردید. میخوام قدری درباره توانی که امروز نیروی هوایی پیدا کرده اشاره کردید در صحبت بخش قبل، موضوع خودکفایی و جهاد خودکفایی که قطعا بعد از دفاع مقدس با یک شدت بیشتری دنبال شد. امروز نیروی هوایی ما در چه جایگاهی قرار گرفته، هم در عرصه منطقه و هم در عرصه جهانی چه توانمندی هایی رو پیدا کرده در ساخت نیازمندی هایی که داریم در نیروی هوایی و صنایع دفاعی و صنایع نظامی که نیروی هوایی به اونها نیاز داره، چقدر تونستیم پیش بریم و چه تولیداتی رو داریم؟
خدمت در تاریخ مردم از عرض کنم برشه اونچه که مسلم است مردم اینا داره، امروز مهمترین یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی و قدرت بازدارندگی حوزه نیروهای مسلح هستش، به طب در حوزه نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و یکی از نیروهایی که بالاخره در این حوزه بازدارندگی و در حوزه قدرت ملی نقش آفرینی میکنه حوزه نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش.
خیلی متشکرم. درباره نیروی هوایی، خدمات و فعالیت ها و باید گفت فداکاری های نیروی هوایی بخوایم صحبت کنیم، قطعا باید ساعت ها وقت بگذاریم، و همینطور درباره توان امروز و اونچه که امروز نیروی هوایی ما بهش دست پیدا کرده انشالله فرصتی فراهم بشه در برنامه دیگر هم بتونیم هم جناب علی هم دیگر عزیزان نیروی هوایی در این مورد صحبت بکنیم. نکته پایانی خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکر. باز هم تبریک عرض میکنم ایام دو ایام الله دهرپج رو خدمت مردم عزیزمون. شلو خداوند این عنایتی که به این انقلاب و به این مردم داشته انشالله قدر این نعمت الهی رو بدانیم، شکرگزار این نعمت الهی باشیم، در هر مسئولیتی که هستیم انشالله، در هر جایی که هستیم در حقیقت دینی که شهدا به گردنمون دارن، خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیزمون، رزمندگان عزیزمون، انشاءالله بر اون عهدی که بستیم پایدار باشیم و مسئولیت خودمون رو انجام بدهیم که قطعا بالاخره گذر انقلاب آنچه که مسلم است انشاءالله سرمنزل مقصود خواهد رسید. و من یه بحثی رو ببخشید نکته پایانی رو حالا انشاءالله چون بحث برام ضبط است، بحث نیروی هوایی در بحث حوادث طبیعی هم حتما باید یاد بکنیم نقشی که نیروی هوایی در جابجایی بالاخره اقلام در حوادث زلزله سیل اتفاق افتادش و خدماتی که انجام داد در بحث بیماری کرونا که واقعا بالاخره جا داره یادی بکنیم از شهدای سرفراز مدافع سلامت و خسته نباشید خدا قوت عرض بکنیم خدمت کادر درمانیمون و انشالله مردم از اون با رعایت هاشون کمک میکنن که هرچه زودتر انشالله این شرایط بیماری تحت کنترل باشه و انشالله باز هم در حوزه افتخار آفرینی شاهد به اصطلاح حضور در حقیقت واکسنی که به دست تمام متخصصین خودمون انشالله انجام خواهد شد. مردم از اون به انشالله به عنوان جان برکفان این ملت و انشاءالله در خدمت انقلاب و آرمان های بالای انقلاب باشه انشاءالله.
درود بر شما. خیلی متشکرم امیر هادیان، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. یاد و خاطره همه شهدای نیروی هوایی رو گرامی می‌داریم، همه اونها که نام بردید و همه عزیزانی که قطعا در یک برنامه این مجال نیست که ازشون نام برده بشه، یاد و خاطره همه رو گرامی می‌داریم. سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید و تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. انشاءالله که بحث گفتگوی ما با امیر هادیان مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. جا داره که از عزیزان روابط عمومی نیروی هوایی ارتش هم تشکر بکنیم که شرایط رو برای انجام این گفتگو فراهم کردن. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز و گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه برنامه امروز اسناد لانه شیطان برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد، بازخوانی اسناد لانه جاسوسی. رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، اینجا شبکه رادیویی انقلابه و این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 19
در دانشگاه صنعتی شریف، یک سند دیگه، اون البته میگه دانشگاه آریامهر، این باز مأموریشونه که از داخل دانشگاه شریف داره گزارش میده برای سیا، میگه دانشگاه اصلی باز است برخی دانشکده ها به واسطه امتحانات مشغول کارند، اما اکثر دانشجویان وقت خود را صرف بحث های سیاسی می کنند. دانشگاه اعلام کرده کلیه اساتید خارجی در پایان این ترم باید بروند و دیگر هیچ درسی را به زبان انگلیسی تدریس نخواهیم کرد، اما مشخص نکرده چگونه و از کجا متن فارسی برای دروس فنی خواهند آورد و استادشان کجا بوده است. خیلی ها انتظار دارند دانشگاه بسته شود. بعد میگه روی قضیه باید کار کنیم، وقت اینا دوباره مجبور میشن چون متنای درسی ندارن، میگه اینا دوباره مجبور میشن به ما رجوع کنن چون خودشون اهل تولید فکر نیستن. وقت راجع به شهرها ببینن، اصلا راجع به اصفهان، راجع به اشخاص، من اسم میبرم تک تک، میگه فلان استاندار، فلانی که پزشک فلان جاست، فلانی که در اون حزبه، فلانی که شهر داره، فلانی که در فلان جاست، آقای کی اسم میاره. جزئیات مسائل اینا رو مامورای سیاه تحقیق کردن که اینا چند تا بچه داره، کجا شغل میگیره، حقوق چقدره، چیکار میکنه، گرایشش چیه، سابقهش چی بوده، و بعد تو اینا میگه فلانی و فلانی با دوشون کار کنیم. بعد قضیه ترور آقای مطهری پیش میاد. آقای مطهری نمیدن گروه فرقان عمدتاً بچه مسلمانای بودن با شعار اسلام روشنفکری عمل میکردن. آقای مطهری ترور میشه. افسر تهیه کننده گزارش گرازینی، متخصص امور اطلاعاتی، گزارش تایید شده توسط وابسته اطلاعاتی ایالات متحده در ایران، سرهنگ هالند، منبع منابع خبری محلی، عواملمون در داخل. جزئیات گزارش فوق العاده محرمانه. دستگیری برخی افراد جدید در خصوص ترور مطهری، 5 نفر دیگر به عنوان مظنون به ارتباط با ترور مطهری دستگیر شدند. تعداد افراد دستگیر شده در این ارتباط به 13 نفر رسیده است. بازجوهای انقلابی با تحقیق از آنان موفق شده اند اطلاعات و اسناد جدیدی راجع به این گروه زیرزمینی روحانیت ستیز کسب کنند. جزئیاتش هنوز منتشر نشده. 3 نفر از 5 نفر دستگیر شده مستقیما در ترور قرنی و مطهری دخالت داشتند. آنان فهرستی از رهبران ارشد افراطی ایران را تهیه کرده بودند که ظرف ماه‌های آینده باید ترور می‌شدند. این در حالی است که به گزارش منبع خبری دیگر ما در تهران، دیروز 15مین نسخه از بولتن زیرزمینی فرقان رو عوامل ما میگه به دست آوردند که روی اون در این بولتن انتقادات تند و گزنده‌ای نسبت به روحانیت و سازش خمینی با شوروی مطرح شده است که چرا رفته با شوروی ساخته. گروه فرقان در این بولتن ادعا کرده مبارزه با آخوندیسم و تضعیف سلطه روحانیت و خمینی بر کشور ادامه خواهد یافت. این مبارزه رو میگه ما ادامه میدیم. نیروهای پاسدار انقلاب به سرعت متهمین به مشارکت در ترور مطهری را دستگیر کردند. این دستگیری به مراتب سریعتر از دستگیری مظنونین ترور قبلی بود. به نظر میرسد نیروهای پاسدار کم کم وارد میشوند و اینان را حتی قبل از ترور زیر نظر داشتند. بعد میگه جزئیات اتفاقات شهر. دیروز ساعت فلان در تهران 2 تیراندازی اتفاق افتاد. ما بررسی کردیم اینا از کجا بود. دقیق فلان ساعت 5 نفر سوار فلان خودرو با فلان پلاک بودن. بعضی گزارشش هم از نیروهای داخلی میگرفتن اینا.
اسناد لامه شیطان.
و آخرین گزارش، مطبوعاتی هایی که داخل ایران داشتن کار میکردن. من دو تا سندم از اینا بخونم. موضوع ملاقات با یک کسی بوده به نام علیرضا نوریزاده. این بچه یا خانواده مذهبی هم بوده، پدرش اصلا روحانی بوده و اینا. بعد این میاد دانشگاه و بعدم روزنامه نگار میشه و ساواکی میشه، اصلا عضو ساواک بوده، از ساواک حقوق میگرفته قبل از انقلاب و مبارزین رو لو میداده به ساواک و اینا. سردبیر مجله امید ایران و مجله فردوسی. ببین چی میگن. حالا یکی از دوستان میگفت این الان ایشون همین الان هم تو همین رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ها و اینا یک سره تحلیل مسائل داخل ایران و این حرفا رو میده، از جمله تو همین قضایای انتخابات و مسائل اخیر خیلی فعال بوده. 20 اردیبهشت سندش جاسوس سیا میگه این با خواهش خودش هی خودشو به ما میماله، هی خودشو به ما نزدیک میکنه، هی التماس میکنه جلسه بذاریم. میگه وابسته مطبوعاتی ما در تهران روزن میگه که علیرضا نوریزاده سردبیر فصلنامه امید ایران در دفتر آژانس ارتباط بین الملل ایران در سفارتخانه با مأمور سیا ملاقات کرد. او معاون و سردبیر پیشین مجله فردوسی است و خودش خواستار این ملاقات هاست تا نگرانی و ترس خود را از جو سرکوبگرانه ضد روشنفکری خمینی و روحانیت افراطی اعلام کنند. او گفت من از طرف نویسندگان ایران آزاد و دموکراتیک سخن میگویم و از اعضای فعال سازمان اتحاد برای آزادی هستم. نوریزاده گفت سیاست ما و دوستانمان در مجلات و مطبوعاتمان از دیرباز ایجاد راهی برای ابراز عقیده ایرانی‌های لیبرال و مخالف خمینی است. بدین ترتیب در سرمقاله این هفته خودم از شخصیت پرستی در ایران انتقاد کردم و از نظریه رهبری جمعی و شورایی دفاع کردم که معنای آن مخالفت صریح با خمینی بود و همه فهمیدند. بعد میگه نوریزاده با صراحت و با سماجت از ما خواستار کمک به دفاتر مطبوعاتی و فرهنگی خود و دوستانش میشود. ما نمیخواد بریم دنبالشون، اینا خودشون میان دنبال ما. میگه اسای پیله میکنه پول بدین و به ما قول داده است که واسطه برای محافل میانه رو از طریق دستیابی به سخنرانان نامی آمریکایی شود، به خصوص به خاطر اینکه آنها میتوانند با آشنایی با طرز فکر ایرانی ها سخن بگویند. او به ما قول داد که او و دوستانش میکوشند از طریق مطبوعات و رسانه های خود ادبیاتی فراهم کنند و میان دانشگاهیان و روشنفکران ترویج کنند که به روند دموکراتیک غربی کمک کند و مقالاتی در مورد ناراضیانی چون سولژنیتسین فراهم کند. یک کسایی در شوروی مثل ساخاروف مثل این شطرنجباز مشهور جهانی روس کاسپاروف و یکی دوتا بعضی از اینا، یا دانشمند یا یک ورزشکاری، یه هنرپیشه، خواننده‌ای، مثلا یه چهره چیزی پیدا میکنن، چهره ادبی چیزی. در زمان شوروی این کارو میکردن علیه بلوک شرق، میگفت اینا رو میاریم اروپا، آمریکا، بهشون جایزه میدیم، یه جایزه بین المللی، مثلا نمیدونم جایزه صلح نوبل، نمیدونم جایزه چی، از این جایزه های حقوق بشر، نمیدونم بهترین قلم تاریخ بشر، مثلا تو هنرمندترین سینماگر هستی در تاریخ بشر، تو بهترین صدا رو داری بین خوانندگان از اول خلقت، از هابیل و قابیل تا روز قیامت، صدا از این بهتر نمیشه، تو بهترین طنز پردازی، تو بهترین نویسنده. میگه اینا رو پیدا میکنن در برابر همون کاری که در برابر شوروی کردیم، میگه حالا باید در برابر ایران بکنیم. میگه بگردید چهره های ادبی، هنری، ورزشی، روشنفکری، فلان، اینا پیدا کنید، اینا رو جایزه بدید بهشون بیرون و اینا رو چهره کنید، سخنگوی نهضت دموکراتیک در ایران بکنید و خودتون ازشون حمایت کنید. میگه که این نوریزاده به ما پیشنهاد کرد که ما این کارو ما در ایران کمک میکنیم، شما هم از بیرون میگه کاری کنید برای روزنامه‌نگاران ایرانی ما و دوستانمان فرصتی پیش آید تا علی‌رغم این اوضاع انقلابی ما بتوانیم در آمریکا تحصیل کنیم، یک بورسی چیزی. خیلی از اینا اینجوریه دیگه، زود آقا مثلا این کارو بکن، 6 ماه کارتو بکن، بعد بجاش بیا آمریکا، مثلا بیا انگلیس، فلان دانشگاه، فلان اداره، فلان جا مشغولت میکنیم، یک حقوقی بهت میدیم، بیا اینجا، بیا بعد اینجا علنا توی رسانه‌ها و اینا کار کن. میگه کمک بکنید که بعضی روزنامه‌نگاران دوستان ما بین روزنامه‌نگاران ایرانی بتونن در آمریکا تحصیل کنن تا مقدمات خنثی‌سازی نیروهای ضد دموکراتیک شدیداً سیاسی موجود در ایران فراهم آید. وابسته مطبوعاتی سفارت سیا گفت به همین نوریزاد، بهش گفت که با براه افتادن بایگانی بیسیم و اطلاعات بیسیم به زودی شما و دوستانتان در مطبوعات و محافل روشنفکری ایران خواهید توانست با ما ارتباط مستقیم داشته باشید و بعضی از نیازهای مورد لزوم شما را سریعتر برآورده خواهیم کرد. میگه کم کم ارتباط بیسیم هم برقرار میکنیم. بعد میگه هر دو هم مأمور سیا هم یارو توافق کردند هفته بعد هم ملاقات کنند و در رابطه با نیاز آقای سردبیر باید پاسخهای عملی تری ترریزی شوند. عملی و همچی قلمبه دسته پول آماده باشه. میگه به ما قول داد، در پایان ملاقات به ما قول داد که دوستان ما یک روزنامه جدید صبحگاهی فارسی زبان مستقلش جالبه و واقعی به نام روزنامه صبح بامداد تهیه میکنن. اون روزها چند تا روزنامه بودن همون اول انقلاب، خیلی گستاخ علیه امام و انقلاب و اصلا علیه ارزش‌های اسلامی اینا میگفتن. امام هم تو صحبتش گفت امام 7-8 ماه آزادی مطلق داد، اول انقلاب اصلا آزادی مطلق داد دیگه. اینا آمدن دعوت به جنگ‌های خیابانی و فحاشی به اسلام و به پیغمبر و کاریکاتور و چه اینا و درگیری‌های خیابانی و دفاع از جنگ‌های تجزیه طلبانه و دفاع از آمریکا، که بعد معلوم شد اسناد درآمد که اینا همه بودجش از کجا میومد. بعد امام دیگه یه مرتبه دستور داد ظرف یکی دو شب تمام اینا رو همه رو با هم بستن و اسنادشون هم از طولانه در آمد. میگه روزنامه بامداد در اومده، روزن وابسته مطبوعاتی روز چهارشنبه 9 می، میگه رهبانی سردبیر بامداد را در ساختمان سه طبقه‌ای که اخیراً برای پوشش ملاقات‌هایمان اجاره کرده ایم در تهران با یک جلسه گرم تاجر معابانه از او پذیرایی کردیم. رهبانی سابقا معاون سردبیر روزنامه بدنام و مرده رستاخیز روزنامه ساواک بود زمان شاه، تصدیق کرد که او میخواسته به خوانندگانش نگوید که روزنامه از کارکنان سابق رستاخیز تشکیل شده، مردم نباید بدونن چون بدنام میشه. ما از متجاوز از چند صد نفر از دوستان مطبوعاتی و رسانه‌ای خود را کمک گرفته ایم و بسیج کرده ایم که عمدتاً در حزب رستاخیز و ساواک کار میکردن و یا با چپی‌ها کار میکنن. برای ادامه کار روزنامه خیلی فوری برای مدت 3 ماه پول لازم داریم. قول داده است که برای سود بردن اگر تیراژش به 150 هزار نسخه در روز برسد، حداقل 2 صفحه کامل